صلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. المبحث الثاني دلالة هيئة الأمر على الوجوب. اون شعر باقی مانده بود، چون یه مقدار دو سه دقیقه وقت میطلبید ما دیروز نرسیدیم توضیح بدیم. من شعر رو برای عزیزان توضیح بدم. محضر شما عرض بکنم که تا انشاءالله ادامه بحث. الا ایها اللیل الطویل الا انجلی به صبحن و مل اصباح من که به امسلی. این شعر هم ما در مجامع شواهد ندیدیم، محضر شما عرض میکنم جایی هم توضیحی ازش ندیدیم. ما اون چی که به ذهنمون میرسه عرض میکنیم، دوستان هم باز میتوانن تأمل و تأملاتی محضر شما عرض میکنم که داشته باشن. انجلی ما از دو ماده میتونیم در نظر بگیریم، یعنی حالا بررسی لغویشو بکنیم ببینیم حالا مناسبت با کدوم داره. یکی از ماده، من اگر بگم از چه ماده است دوستان چی میگن؟ بله، ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزیده؟ یکی از ماده نجله، ماده نجله، نجل ینجل و نجلن به معنای آشکار کردن، ظاهر کردن، میشه ثلاثی مجرد. البته دوستان ممکنه بگن خب بعدش میگه به صبحن، به صبحن. این با رو یا باید با زائده بگیریم، چون خود فعل ما متعدیست دیگه، یعنی آشکار کن صبح را. یا اگر با زائده هم نمیگیریم از باب چی بگیریم؟ تو مغنی دوستان داشتن حرف الباء، من اول حرف الباء، باء الساق، امسکتو بله به زیدن احسن کن، میگفتیم امسکتو متعدی به نفسه، امسکتو زیدن، اما با با هم متعدی شده، امسکتو بزیدن، امسکتو، بعد معناش هم یکیه، ولی لیکن این با چون الساق داره اضافه معنایی داره، اثر معنوی داره، اینجا هم همین باشد، مثلا این نوعی الساق رو دلالت بکنه. یا از ماده جلا بگیریم، جلیه، که میشود از باب انفعال که در لغت هم آمده است، انجلا به معنای آشکار شدن، آشکار شدن. بعد باء به صبحنم تو این معنا مثلا باء سببیت مناسبه، آشکار شو به سبب صبح، معناش هم اینه که صبح شو دیگه. الاصباح، اصباح به معنای صبح کردن میاد، اینجا این معنا مناسب، حالا خود صبح کردن هم روشنه، ولی معنای روشن‌تر بخوایم عرض کنیم اینه اول روز، اصباح معنی اول روز باشه. امثل، امثل یعنی چه؟ بله، افضل، احسن کن، افعل تفضیل به معنای افضل، برتر. ترجمه رو دقت کنن دوستان، ای شب طولانی، هان ای شب طولانی. آشکار کن صبح را، یا آشکار شو به سبب صبح، اختلاف لغت رو حل کردن. و نمی باشد اول روز اول صبح از تو بهتر، یا بگید نمی باشد صبح کردن از تو بهتر. این من تمام دارم اینا با دقت بیشتر دوستان دقت بفرمایم. نمی باشد اول صبح از تو بهتر. شاهد در چیه؟ شاهد ما اینه که انجلی صیغه و هیئت امر در مقام چی استعمال شده؟ تمنی. یعنی بعث به ایجاد متعلق به چه انگیزه استعمال شده است؟ انگیزه تمنی، که نوعی طلبه دیگه. چه نوع طلبی؟ تمنی. آیشا باشین تمنی چطور چه نوع طلبی؟ بله؟ درست میگم آیشا باشی یا نه؟ آی جلیلی آیشا باشی داری میکنه نه؟ آی چاوشی شناس برم. خب آی جلیلی سردی هم شوید نگاه میکنم برم حق دارم. من کلاس ها کلاس هم مدرسه دیگه اونجا کل طلبه هاشون 15 نفر هست، یک کلاس دارم کلن. الان دیگه ذهنم مسلم، من 10 ثانیه نمیشه غیاب میکنم دوستان، 15 نفر ذهن انسان مسلط میشه. خب اینجا یه مقدار دوستان حق بدن به ما، ما حق یعنی قصد جسارت نداریم که مثلا به ذهنمون نیمونه، بذار ضعف ذهن ما. خب چه سوال کردیم؟ سوال هم فراموش شد. بله آن تمنی چه نوع طلبی؟ طلبی که یا معصور و تحقق باشه، تحققش مشکل باشه، یا متعذر باشه، محال باشه. درسته؟ تو لایته میگفتید دیگه، تو علای تمنی میگفتید. خب این شاهد بحث ما که تمام میشه بحث. اما یکی دو نکته وجود داره باید دقت بشه، دقت بفرمایید دوستان. اولا تمنی نوعی از طلبه، طلبی که به امر مشکل یا محال تعلق میگیره. خب اینجا چطور؟ ما به چه قرینه داریم اینجا بگیم این انجلی در مقام تمنی استعمال شده است؟ بله؟ در این شعر ایشون میگه انجلی در مقام تمنی استعمال شده. آخه نمیدونم، در اینکه خود معنای هیئت هم طلبه، همون بالا بعث، خیلی فرق نذاریم فعلا بین اینها، طلب و بعث است. خب تمنی هم نوع طلبه دیگه. چه اصراری داریم ما بگیم انجلی طلب از نوع تمنی است؟ چه دلیلی داریم در این شعر؟ کسی میتونه بگه؟ خب شب باشه. خب میگه آشکار کن صبح را، نمیتونه بره صبح بیاد، پس صبح جوی میاد. نه نمیگه الان همین لحظه، میگه صبح را آشکار کن، صبح را آشکار کن. اینا مراد بعید مراد شاعر این باشه که در عین شب بودن صبح بشنم. میگه محاورات عرفی معمولا اینجوری سخن نمیگن. ببین میگه الا یا ایها اللیل الطویل، این حالا شب چه دردی داشته، چه مثلا مشکلی داشته، گاهی انسان شبها میده براش طولانی میشه. بله این کلمه طویل قرینه بر اینه که این شخص صبح شدن رو دور میبینه، معصور و تحقق میبینه، و همون قرینه طویلی که قبلا گفته. به این اعتبار در مقام تمنی استعمال شده. یه سوال دیگه بکنم، حالا شاید بد رد بشیم، اما اگر تمنی دارد تحقق صبح را، چرا میگه و مل اصباح ممکن به امثلی؟ اول صبح از تو بهتر نیستم؟ من تمنی دارم صبح شدن را، اما اقرارم دارم که اول صبح از تو بهتر نیست. ببینید این مبتنی بر اینه که آیا در تمنی، طلبی که در تمنی است، آیا محبوبیت خوابیده یا نخوابیده. بعض عبارات در مباحث ادبی ادبا تعبیر به رغبت کردن، شاید اونها ناظر به این باشه که خوابیده است، اما به نظر میرسه که نخوابیده باشه. تو ترجی آقایون این حرفو دارن، تو ترجی دارن اثارو خوندن دوستان یا نه؟ لعل اثار که میگن محضر شما عرض میکنم که ترجی رجاء ال المحبوب والاشفاق ال مکروه، خوندن دوستان مغنی رو اونجا. لذا در قالب موارد که در رجا به کار میره، رجا ال المحبوبه، حب درش خوابیده. اما در تمنی نه، در تمنی نه. ممکن انسان طلبی بکنه، آرزوی بکنه، حقیقتا نمیدونه نباشه که تعلق نفسانیش به معنای حقیقی به اون مثلا واقعش بده باشه. به این اعتبار میگیم تحافل و تضاد بیان بین صدر و ذیل عبارت مثلا نیست، یا متعلقاتش دوتا باشه. انسان گاهی شب خسته است، مثلا مشکلاتی داره، آرزو میکنه صبح باشه، هم میدونه صبح هم بشه بدبختی ها بیشتر از شبه، مشکلات بیشتر از شبه، متعلقات دوتا. این هم از شاهد در این مورد. دیروز هم باز بعضی از دوستان مطرح میکردن، من تذکر بدم دوباره، یک لفظ وقتی که استعمال میشود، اون چه که تداعی معنا میشه به ذهن مستند به لفظ نیست. این دوستان میگن خب این داعیه، این انگیزه همون معناست دیگه. هر اون چه که تداعی میشود به ذهن، محضر شما عرض بکنم که به ذهن خطور میکنه این در اطلاق لفظ، که معنای مستند به لفظ نیست. من به شما میگم پرچم سیاه، شما به ذهنتون عاشورا میاد، معناش اینه که معنای عاشورا مستند به این لفظ پرچم سیاه، یعنی مدلول این لفظه. ولو مجازن ها، ولو مجازن، من میگم پرچم سیاه، شما بزنیدون عاشورا میاد، معناش اینه که من لفظ پرچم سیاه را در عاشورا استعمال کردم، ولو مجازن. اینه یا این نیست؟ ببینید لفظ که استعمال میشه، اون چی که به ذهن صدایی میکند، حالا ما اسمش مثلا میذاریم معنا با تفاهم، اینا ممکنه حالات مختلف داشته باشیم. گاهی مدلول لفظ است مطابقتاً حقیقتاً، گاهی مدلول لفظ است مجازاً، گاهی مدلول نیست نه حقیقتاً و نه مجازاً. دوائی استعمال معناست، انگیزه است، مورد استعماله. ما لفظ رو در یک معنای استعمال میکنیم، تو معنای خاصی استعمال میکنیم، اما یک انگیزه خاص در یک ظرف خاص. میگیم اقام زیدون، یعنی لفظ رو من دارم در طلب الفهم استعمال میکنم، اما انگیزم چیه؟ انگیزم اینه که میگم ما قام زیدون، انگیزه اینه که میگم ما قام زیدون. به پسرم میگم آیا درس خوندی؟ آیا درس خوندی؟ در حالی که میدونم نخونده، مشقاشو ننوشته، تکالیفش انجام نداده. خب ببینید من این لفظ رو دارم در استفهام، در طلب الفهم استعمال میکنم، اما به چه انگیزه ای؟ انگیزه این که امر کنم او را، آیا درس خوندی؟ یعنی درس بخون، تکالیفتون انجام بده. اسلمتم میخوندید؟ یعنی بله اسلمو، فراموش که نکردن دوستان. لذا دوائی و انگیزه های استعمالی با معنای لفظ ولو معنای مجازی متفاوته، ولو معنای مجازی متفاوته. المبحث الثانی دلالت و هیئت الامر علی الوجوب. دوستان هم باید در حد خودش انتظار داشته باشن. اینو ما اولین جلسه هم گفتیم، اولین کتابی که شما در این علم میخوانید و خدا میدانه که ایشون خب چقدر موجز گفتن، حقم داشتن. من دیگه الان نمیدونم تصمیمم این شده، واقعا نمیشه انسان پروبال بده به مباحث، چون هر پروبال بده انسان ابهام بیشتر میشه، ابهام خیلی صلاح نیست. دوستان فکر میکنن چه خبری؟ نه خبر خاصی نیست، در حد مطالب به نظرم پیش بریم، اما با دقت پیش بریم شاید مناسب تر باشه. مبحث دومی که ایشان مطرح میفرمایند دلالت هیئت امر است بر وجود. آیا هیئت امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ آیا هیئت امر دلالت بر وجوب داره یا ندارد؟ ما در مبحث اول عرض کردیم که صیغه افعل برای انشاء بعض وضع شده و وجوب و ندب خارج از مدلول بله صیغه است. درون مفهوم هیئت افعال وجوب و نذر نهفته نیست. لکن بحث دیگری مطرحه که محضر شما عرض بکنم که هیئت امری، صیغه امری که وضع شده برای بعث، آیا ازش وجود مستفاد است یا نیست؟ ببین ایشون باید اینجوری بحث میکرد، یعنی اون اقوال رو میآورد اینجا. هیئت افعل که مرحوم آخون میفرمان برای طلب وضع شده، مرحوم امام در تهذیب و به تبع مؤلف محترم ما میفرمان برای بعث وضع شده است که در مبحث اول بحث کردیم، آیا از این مفهوم ما وجوب استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر نمیکنیم تو هیچ، اگر میکنیم که بعضی گفتن هیچ بحثی درش نیست که وجوب استفاده میشود، اگر میکنیم منشأ این دلالت چیه؟ چطور میفهمیم؟ به عبارت اخرى، اگر ما قرینه ای داشته باشیم که مولا مأمور به را علی وجه لزوم طالب است میخواهد، یا قرینه ای داشته باشیم که مولا علی وجه ندب و استحباب، علی وجه ترخیص عن ترک میخواهد، خب ما اخذنا بالقرینه، قرینه حاکمه، اخذ به قرینه میکنیم. اما اگر قرینه ای نداشتیم چه کار کنیم؟ مؤلف محترم میفرمان ما وجوب میفهمیم به تبع دیگران که عرض کردم، محضر شما عرض بکنم، مثل مرحوم شهید صدر، شاید در جلسه قبل عرض کردم، ایشون میفرمایند که هیچ بحثی در این نیست که صیغه امر مثل ماده امر دلالت بر چی میکنه؟ وجوب میکنه. حتی اختلاف نظر وجود داره، حالا ایشون گفتن هیچ بحثی نیست، اما اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها میگن ما ندب میفهمیم که گفتن ایشون، بعضی میگن ما وجوب میفهمیم، بعضی میگن مشترک معنویست، بعضی میگن مشترک بله لفظ، حتی انظار دیگری داریم. اما ایشان میفرمان به طبع طیف کثیر ما وجوب را میفهمیم، لیکن منشأ دلالت بر وجوب چیه؟ منشأ دلالت بر وجوب چیه؟ این سوال برای دوستان روشنه و روشن نیست. من گاهن احساس میکنم خود این سوال هم یه مدار ابهام داره. منشأ دلالت بر وجوب چیه؟ تو امر من توضیح دادم، تو ماده امر. آیا منشأ دلالت بر وجوب وضعیه؟ اونایی که میگن وضع است، یعنی به چی قائلن؟ به این قائلن که قید لزوم، قید وجوب داخل در مفهومه. یعنی اگر کسی میگه هیئت افعل برای طلب وضع شده و وجوب به منشأ وضع فهمیده میشود، یعنی که یعنی هیئت افعال وضع شده برای طلب علی نحو اللزوم، این علی نحو اللزوم اخذ شده تو مفهوم، قید مفهومه، لذا استعمالش در غیر او میشود مجاز. کسی میگه برای نذر وضع شده، یعنی علی نحو نذر اخذ به عنوان قید در مفهوم، این میشه دلالت وضعی. اما بعضی میگن به اطلاق، من بیانشون رو گذاشتم آخر عرض کنم، بعضی میگن به اطلاق تو امر من میگفتم همون حرفی که تو امر میزدیم، یعنی هیئت افعال برای بعث به ایجاد متعلق وضع شده یا برای طلب وضع شده طبق بیان بعضی، برای طلب وضع شده است و به بیان همون مشترک معنوی، لکن یعنی ندب و وجوب داخل در مفهوم عقص نشده، لکن اندل اطلاق تو ام توضیح دادم دیگه معطل نمیشم، اندل اطلاق لفظ منصرف است به فرض اکمل و اشد. بهتون یاد مثال میزدم، میگفتم مولا به عبدش میگه برو گوش بخر، طرف بره گوش شتر مرغ بخره، خب به گوش شتر مرغ هم میگن گوشت، حقیقتا هم میگن گوشت، به گوش مرغ هم میگن گوشت، اما مؤاخذش میکنن. چرا؟ توضیح میدادیم اونجا فرد، حالا به دلالت کثرت استعمال و به خاطر کثرت وجود، حالا مباحثی آخرین دارن، گاهی فردی که حقیقت است در افراد متعدد، مصادیق متعدد داره، لفظ مطلق است، مشترک معنوی، منصرف به وضع افراده. گاهی هم میگن آقایم به منشأ اغلا و اینها که کاری نداریم. بیان ایشون چیه؟ ایشان میفهمن منشأ فهم لزوم و وجود حکم عقله. الان هم بلد باشید تا آخر طلبگیتون هر گاه میگیم حکم عقل یعنی که حاکمیت و مولویت مال خدا، مال مولا، عقل که مولا نیست. چرا میگیم حکم؟ این حکم معنای درکه. این گاهی توجه نمیشه، معمولا هم تعبیر به حکم میشه، اگر توجه نشه خلق میشه. حکم عقل یعنی درک عقل، درک عقل. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، کلما حکم به العقل یعنی که این ادرکه العقل. میفرمان منشأ فهم وجود درک عقله. عقل وقتی به دایره مولویت مولا، عبودیت عبد توجه میکنه، درک میکنه که مولویت مولا اقتضا داره که اگر طلبی را صورت داد، بعثی را مولا صورت داد، به ایجاد متعلق تحریک کرد، محضر شما عرض میکنم به صرف این که احتمال دارد این بعث بعث ندبی باشه، چون مسلم نیست، گفتیم قرینه‌ای نداریم، در فرض عدم قرینه داریم بحث میکنیم، به صرف این که احتمال داره مولا رخصت ترک داده باشد، به صرف این احتمال عقل اجازه نمیده انسان ترک بکنه، جواز ترک رو قائل نیست. لذا تعبیر دارن آقایون، میگن تحصیل مؤمن از امر مولا لازمه. مؤمن یعنی که یعنی ما ایمن باشیم که امر مولا رو اطاعت کردیم. تحصیل مؤمن از امر مولا لازمه، یعنی باید قطعا ما بدانیم امر مولا رو محقق کردیم. مولای به عبدش بگوید چی؟ بگوید ایتنی بالماء، ایتنی بالماء، آب برام بیار. بعد طلب کرد دیگه، بعث کرد به ایجاد متعلق که اتیان بالماء باشه. بعد این آقای عبد با خودش بگه خب من یقین ندارم که این لزومی باشد، احتمال میدم ندبی باشه، حالا مولا خیلی تشنش نیست، اگر آب بیاری مثلا بهتره، تشنگی به گونه ای نیست که الزامی باشه، به صرف این احتمال آب نیاره، دیگه من رخصت از ترک دارم. اوغلا کافتن او رو مذمت میکنن، میگن مولویت مولا رو تا در نظر بگیر، عبودیت خودت هم در نظر بگیر. وقتی عقل مولویت رو با عبودیت میسنجه، میگه اگر مولا طلبی رو ارائه داد، این محضر شما عرض میکنم طلب و امر تحصیل مؤمنش باید قطعی باشه، نه اینکه به صرف احتمال، به این احتمال که این محضر شما عرض میکنم محتمل است ندبی باشد ما ترک بکنیم. خب اگر تحصیل مؤمن لازم باشد نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اصلا باید این آب بیاره یا آب نباید بیاره؟ چاره‌ای نداره، چون قرینه‌ای نداریم بر این که ندبی باشد، نه بر لزومش قرینه داریم نه بر عدمش، چون فرض بر عدم قرینه است دیگه. آب را باید بیاورد تا تحصیل مؤمن کرده باشه. پس به خاطر درک عقل که با توجه به دایره مولویت مولا و عبودیت عبد این درک را عقل داره، ما وجوب و لزوم میفهمیم از هیئت امر عند عدم القرینه، که فرض بحث ما منشأ دلالت میشه این. پس منشأ دلالت نه وضع است نه اطلاق است، منشأ دلالت حکمه بله عقل است. لذا اغلا در سیره خودشون تعبیر میکنن که اگر مولا امر کرد، ترک مأمورم به باید مستند به عذر قطعی باشه، یعنی عذر برای ترک مأمورم به، ترک مطلوب مولا باید قطعی باشه، نه صرف احتمال. صرف احتمال کفایت نمی کنه. این جمله رو بنویسن دوستان، عقلا در سیره خودشون تعبیر می کنن که اگر همین درک عقل سیره عقلایی هم شده که اگر مولا امر کرد، ترک مأمورم به باید به عذر قطعی مستند باشه و صرف احتمال برای ترک کافی نیست. یعنی تحصیل مؤمن باید مستند به عذر قطعی باشد و صرف احتمال برای ترک کافی نیست. یعنی تحصیل مؤمن از امر مولا را لازم میدانند. البته ما یه مقدار آمیخته کردیم با بیان عقلایی، لکن این درک عقلی است که به این درک عقل سیره عقلا بنا شده است. پس اولا مدلول مطابقی هیئت افعال چیه؟ ما اگر در امتحان از شما گفتیم نظر مؤلف چیه، چی می‌نویسی؟ بعث به ایجاد متعلق، انشاء بعث به ایجاد متعلق. ثانیا وجود خارج از مدلول صیغه است، داخل در مفهوم نیست، دلالت وضعی نیست، لکن محضر شما عرض بکنم که به مدلول التزامی و به منشأ درک و حکم عقل فهمیده می شود. من هم میفرمایم که اصلا طلب نیست اینجا. حالا شما میگید میفهمید به خاطر اینکه از اول ادبیات به شما گفتن ازدب ای طلب الورد، خاطر این میفهمید. من هم میفرمایم یا طلب طلب تکفیری نیست که معنا نداره، یا طلب ایقایی است. طلب ایقایی هم یا همان بعث است که ما اسمشو میذاریم طلب، یا اگر غیر بعث باشه معنا نداره.
به دلالت
غربی نگیم،
به دلالت
اسلامی
من از
اونجو میخوام. خب اون ایش بحثی داره این نیست، چون خواهد بگید پشتوانه بعث به تحریف طلب اراده، یعنی از جمله علل ناقصه ایجاد بعث، این بحثی درش نداریم، این ما قبول میکنیم. یعنی بعث به ایجاد متعلق زمانی محقق میشود که اراده نفسانی مولا تعلق بگیره. این اراده نفسانی شما چی چیز دارید؟ طلب. نه نازم و ممنون، نگاه کنید خیلی از مواقع ممکنه احکام در مرحله مثلا ممکنه انشاء بمانه، حالا این دیگه تو مراحل احکام انشاءالله بعدن میخوانید، حکم مراحلی داره، دقت میکنید؟ ممکنه یک حکم در مرحله انشاء بمانه، در مرحله اراده بمانه. لذا اینجوری نیست که الزاماً طلب اون اراده که شما چی دارید می‌ذارید طلب لازمش چی باشه؟ بعث به ایجاد متعلق باشه. بله بعث، چون به منافی اظهار و ظهور رسیده است طبیعتاً اراده‌ای در پشتش نهفته.
چون طلب
بله بله، یعنی میخواد دیگه یکی از علل ناقصش هست، اینو قبول میکنیم. درست بفرمایید. ببینیم نه ما فرضمون رو این کجا داریم بحث میکنیم؟ ما محضر شما عرض بکنم عمدتا در مباحث و اصول وقتی که وارد میشن، اولا اونجا در لفظ امر ما بحث میکردیم، ممکن اون اختلافاتی که در لفظ امر بود نسبت به استعلاء و غلو تو بحث ماده نباشد، چنانچه در بحث ماده مطلب رو آقایون مطرح نکردن، دقت میکنیم؟ چون لفظ امر خصوصیتی داره، حتی در اونجا شاید ما ندیدیم کسی رو که بخواد بگه لفظ امر دال بر وجوب نیست، اما در هیئت به کثرت این قول وجود داره، حتی هرچند که قول غالب همونه که معنای وجوب فهمیده میشود. ولی اون نکته ای که مهمه اینه که ما در مباحث اصولی درسته بعضی از مصادیق که وارد میشیم عام بحث میکنیم، دقت میکنید؟ اما در تیل مباحث، در بین مباحث دیگه توجهمون و تمرکزمون رو مباحث خودمونه، ما میخوام از آیات استفاده کنیم، از روایات استفاده کنیم، در محدوده شریعت استفاده کنیم که دایره مولدیت و عبودیت در همین دایره است. لذا معمولا بیانها و استدلالها هم در همین دایره مطرح میشه، دقت میکنید؟ اگر یک جایی یک نکته اینه، ما اما اول سال گفتیم این علم اصول اصول اندیشه است نه اصول فقه، اما نگاه ما اصول فقه، لذا تعریفی هم که کردیم اصول فقه رو تعریف کردیم، درسته؟ اصول فقه رو تعریف کردیم، اما ممکنه یه جاهای بحثا عام باشه، اما این عمومیت رو سرایت ندید دیگه که ما در تمام الفاظ و کلمات بخوایم به اون مبتنی کنیم مباحثمون رو. المبحث الثانی دلالت و هیئت الامر علی الوجود، قد عرفت ان هیئت افعل موضوعت لانشاء البعث، شناختی که هیئت افعل، دانستی که هیئت افعل وضع برای انشاء بعث شده، و انها لیست موضوعت للوجوب ولا للنذر، وضع برای وجوب و برای نذر نشده، و انهما خارجان عن مدلول الهیئه، و انهما خارجان عن مدلول الهیئه. مثلا ما بخوایم یه طوری درست کنیم عبارت ایشون رو، اینجوری باید بگیم تو مبحث اول ایشون بحث کردن که مدلول هیئت امر چیه، آیا بعث یا طلب. این زمینه رو هم بحث کردن که آیا وجود داخل در مفهومش هست یا نیست. خودشون به این نتیجه رسیدن که نیست. اونایی که میگن هست که لحظه ندارن، وجود به دلالت بعضی فهمیده میشه، اما ایشون چه گفتن؟ نیست. حالا آیا وجود فهمیده میشه یا نه؟ به چه معنی دارن بحث میکنن؟ و انهما خارجان عن مدلول الهیئه و مع ذلك هناك بحث آخر، حالا یه بحث دیگه ای داریم، و هو انه لا اشکال فی لزوم امتثال امر المولا اذا علم انه یطلب على وجه اللزوم. اگر ما قرینه داشته باشیم، خب به قرینه عقد میکنیم، اشکالی نیست در لزوم امتثال امر مولا زمانی که دانسته شود که مولا طلب میکند به وجه لزوم. انما الکلام، همچنین اگر بدانیم قرینه داشته باشیم که به نحو عدم لزوم، اونجا هم مشکلی نداریم. انما الکلام فی ما اذا لم یعلم، زمانی که ما ندانیم، قرینه نداشته باشیم، فهل یجب امتثاله ام لا. مولا میگه افعل، ما هیچ قرینه هم نداریم. ظهور این لفظ در چیه؟ آیا واجب است؟ وجوب فهمیده میشه یا تو مدلول لفظ گفتی نخوابیده وجوب ند، بالاخره ظهوری دارد یا نداره؟ الحق هو الاول، حق چیه؟ حق اینه که یجب امتثال، وجوب فهمیده میشه. به چه منشئی؟ به چه دلالتی؟ بیان ایشون اینه، میفرمان به درک عقل، لان العقل يحكم يدرك، درک عقل، حکم عقل یعنی درک عقل، به خاطر اینکه عقل درک میکنه، به لزوم تحصیل المؤمن في دائره المولویه والعبودیه، عقل درک میکنه که تحصیل مؤمن در دایره مولویت و عبودیت لازمه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که مولویت مولا رو میبینه، عبودیت عبد هم میبینه، اون بلند مرتبگی مولا را در حد نهایت میبینه، زلالت عبد هم در حد نهایت خودش میبینه. خب وقتی که این رو نگاه میکنه، میگه اگر مولا طلبی رو ارائه داد، تحصیل مؤمنش لازمه. تحصیل مؤمن یعنی چه؟ یعنی تحصیل بکنی امری را که ایمن باشی از این طلب، بدانی این طلب رو واقع کردی، مطلوب مولا را محقق کرده ای، اون خواسته مولا را انجام دادی. خب بلایت حتر کن معمور به مجرد احتمال ان یکون طلب و طلب ندبی، یا نزاد صحیح نیست، به مجرد این که ما احتمال بدیم این طلب ندبی ترگش بکنیم. میگه مولا گفت ایدنی بالما، ما که نمیدانیم یقینا به نحو لزوم بخواد، ما نیاریم براش. میگیم اگر میخواست باید میگفت. نه، همین طلب، مولا داره طلب میکنه، بچه شما که طلب نمیکنه که، مولا داره طلب میکنه. پس وقتی مولا طلب کرد، مولویت مولا رو وقتی نگاه میکنیم، تحصیل مؤمن لازمه. ذکر کردم در بازار عقلایی میگن اگر مولا طلبی رو صورت بده، عذر قاطع میخواد مخالفت با او، عذر قاطع، یعنی باید یقین داشته باشیم. و هذا ما يعبر عنه في سيرة العقلاء بأن ترك المأمور به لابد أن يستند إلى عذر قاطع. این همون چیزیه که در سیره عقلاء تعبیر میکنن به این که ترک مأمور به، مأمور به، دقت کنید این مفهوم لفظ شما رو به اشکال نندازه، معناش این نیست که چیزی را که مولا گفته است من علی وجه اللزوم میخوام. مأمور به یعنی که، یعنی همون چیزی که مولا طلب کرد با صیغه افعل گفت که ما نمی‌دونیم لزومیست یا نه. لابد ان یستند الی عذر قاطع فخرجنا بالنتیجة الثالثة، نتیجه گرفتیم. یکی این که ان المدلول المطابق لهیئت افعل هو انشاء البعث، مدلول مطابقی برای هیئت افعل انشاء بعثه، بل لزوم داخل در مفهوم نیست. الثانی الوجوب ولزوم الامتثال مدلول التزامی لها به حکم العقل، مدلول التزامی به حکم العقل. بیان کلیش اینه که حکم مفهوم خاصه به خودش رو داره، تعریف خاصه به خودش رو داره. حکم معناش اینه که عقل میشه حاکم، حاکم نیست عقل، حاکم مولا. دقت میکنید در دایره مولویت میگنجه و عقل نمیتونه حکم بکنه، بلذا درک عقل باید مستند بشه به شرط لزوم عمل داشته باشه. دقت میکنید میگن کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع، از این ملازمه میخوان استفاده به حکم شرعی بکنن. اگر عقل میتوانست حکم بکند، حکم معناش اینه که اگر حاکم حکمی رو صورت داد، محکومون علیه چکار باید بکنه؟ باید اطاعت کنه دیگه. خب اینجوری نیست. اگر درک عقل مستند به حجیت شرعی نباشد مشکل داره. البته توی این محضوعی خاصی، حتی در مستقلات عقلی هم به یک بیان خاصی، بیان خودش نزد در حکم عقل معنا نداره. باید بگیم درک عقل. بفهم نه روشنه. سوال دقیقی هم هست. احسن اناده فرمان عزیزان، درک عقل و حکم عقل به عبارت دیگر کاربرد عقل انهایی داره. حداقل سه کاربرد برای عقل آقایون مطرح میکنن. یکی کاربرد ابزاریست، یکی کاربرد استقلالیست و کاربردهای دیگر. اینجا که ما داریم مطرح میکنیم به عنوان یک کاربرد استقلالی مطرح نمیکنیم. هر مدلول التزامی به درک عقل فهمیده میشه، ذهن با منافات ندارن. حتی به یک بیان عام شما مفهوم الفاظ رو میفهمید، درسته؟ مدلول مطابقی رو میگم، التزامی رو نمیگیم. من به شما میگم جا از زیدون، الان مفهوم این لفظ رو میفهمید، با چی میفهمید؟ بله؟ با عقل خودتون دارید میفهمید. اما این کاربرد و جنبه کاری عقل با جنبه های دیگر متفاوته. مثلا هرگاه میگیم حکم عقل، درک عقل، باید دید چه جنبه ای از عقل مراده. آیا در اینجا که میگیم درک عقل، آیا درک عقل استقلالا مراده؟ نه، درک عقل مستند به همین لفظه به همراه ضمائم خودش. یعنی عقل وقتی که میبینه مولا چکار کرد، گفت ایتنی بالماء، یعنی به این لفظ توجه میکنه، گفت ایتنی بالماء. در کنارش گوینده رو کی میبینه؟ مولا میبینه که مولویت داره. شنونده رو کی میبینه؟ عبد میبیند که عبودیت داره. رابطه بین عبودیت و مولویت رو میسنجه. بعد از این ایتنی چی کشف میکنه؟ لزوم امتثال کشف میکنه. میشه دلالت التزامی که مربوط به همین لفظه، اما عقل درک کرده است. از منافاتی با هم نداره. کاربرد استقلالی مراد نیست. اینا همش درسته، مشکلی نداره. حالا شما بگید دلالت انتظامی نه، دلالت وضعی نیست. ممکنه بگید دلالت لفظی است، چون وضعی که ما در مباحث اصول داریم میگیم مرادمون معنای حقیقی است، داخل در مفهوم معنای مطابقی است. بارها داریم تکرار میکنیم دیگه، دلالت وضعی که در اینجا داریم میگیم به این معناست. اگر میخواید بگید دلالت به یک بیان به دلالت لفظ برمیگرده، این اشکالی نداره. بله، به دلالت لفظ میذار زمینه شده از لفظ. در اینجا حکم عقل در اینجا که استقلالی نیست، مثل حسن عدل و قبح ذل نیست که عقل خودش مستقلا درک بکنه بدون بیان مولا و بیان خارجی. اینجا محضر شما عرض کنم درک عقل درک غیر استقلالی است، به زمینه همین لفظ است و توجه به عبودیت عبد و مولویت مولا. المبحث الثالث استفاده الوجوب من اطالیب اخرى. ساعت چند از آنها؟ 4 دقیقه دیگه. بله فقط کنم دوستان من عنوان بحث رو بگم، ما به ذهنمون بودیم بر حرف ثالث حتما تمام میشه. خب ما عرض کردیم که حیعت افعل دال بر چیه؟ وجوبه، به منشأ خودش. لفظ امر دال بر وجوبه. اما فکر نکنید مولا در شریعت مقدسه، شارع مقدس در شریعت مقدسه آنچه را میخواد علی نحو اللزوم بر عبد تکلیف بکند یا از لفظ امر استفاده میکنه یا از هیئت امری. نه، ما اسالیب متعددی داریم در ساختار زبان عرب که مولا در آیات و روایات استفاده کرده است که اونها هم دلالت بر چی میکنن؟ وجوب میکنن. از جمله موارد شون مثلا میگه لفظ فرض و کتابت و مشتقاتشون، لفظ فرض و کتابت. قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم. تو فارسی هم گاهی شنیدید، حالا میخوام یه قرابت ذهنی فقط ایجاد بشه، میگن این بر شما فرض است. فرض است یعنی که واجبه. این چون استعمال شده به این معنی هم تداعی ایجاد شده. کتب علیکم الصیام، کتابت و مشتقاتش. کتب علیکم الصیام یعنی چه؟ یعنی صیام بر شما لازم شده است، واجب شده است. یا جملات اخباریه ای که در مقام انشائه، همین مقدار رو بخوانم چون وقت نمیگذره، دقیقا این عبارت خونده باشیم. المبحث الثالث استفاده الوجوب من اساليب اخرى ان للقران والسنه اساليب اخرى، اساليب دیگری وجود داره برای قرآن و سنت. فی بیان الوجوب والالزام، در بیان وجوب الزام. غیر صيغه الامر، بگید و غیر ماده الامر. فتاره يعبر عنه بلفظ الفرض والكتابه، گاهی تعبیر میشه ازش به لفظ فرض و کتابت، مثل قول خداوند تبارک و تعالی فرمود قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم، قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم، به این معنا که خدا بر شما واجب کرد به قسم هاتون پایبند باشید. تحلت ایمانكم. و قال كتب عليكم الصيام، صيام رو بر شما نوشت. نوشت یعنی چه؟ این نوشتن در لسان مولا معنای واجب کردنه. و قال ان الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا، گفتم کتابت و متفرعاتش، همانا نماز می باشد بر مؤمنین وظیفه ای ثابت، نوشته شده ای ثابت، نوشته شده یعنی واجب است. و اخرى یجعلو ان شاء الله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای فلاح، من آقای فلاح چند لحظه می خدمت شما برسم. نه خیر، آقای فرهاد فلاح. چون می کنم؟ موضوع تا غیبه بیشتر نداشتیم، دو نفرم برده.